الرحيم حين جبت بهش لله شرطه دو شرح دو سهل أجوان إخوان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وشعر الله على سيدنا محمد وآله الأطيبين الأطهرين. ذیل این بخش از دعا، اللهم انی اسألو که من جمال که به اجملهی و کل جمال که فرمیدم. الحمدلله فرمیدم. بله آمین. نه خیلی آنه نه بیام بگیرم فردا. باشه خدا حافظ. اللهم انی اسألک من جمالک باجمله و کل جمالک جمیل. اللهم انی اسألک بجمالک کله. اللهم انی اسألک من جلالک باجله و کل جلالک جلیل. جلسه هستم انجمن. اللهم انی اسألک بجلالک کله. فرمایش مرحوم امام قدس الله روح در این جا این بود که هر کس به تناسب ظرفیت قلبیش یا اسماء جمالی حق را می طلبد یا اسماء جلالی حق را می طلبد یا به سان انسان کامل طالب جلال و جمال به صورت مطلق و متعادل است. نبی اعظم و آل طاهرین صلوات الله علیه اجمعین که مصداق اتم انسان کاملن، قلب اونها مختزی پذیرش جلال و جمال حق به صورت متعادل و مطلق است. اما غیر از ایشان بقیه انبیا و اولیا یا بیش از همه تحت تجلیات جلالی هن یا تجلیات جمالی. حضرت ادریس، حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت یحیی، اینا از نمونه هایی هستن که بیش از همه تجلیات جلالی در اونها نمود دارد و حضرت عیسی علی نبینا و علیه و علیه السلام از این انبیا و اولیایی است که بیش از همه جمال در او ظهور پیدا کرد. لمعتون، لمعه یعنی بارقی از نور، درخششی از نور. فی بیان اختلاف قلوب الاولیا، در این قسم واجب تفاوت قلوب انبیا و اولیا بیانی دارن مرحوم امام. دو تا نکته اینجا قابل ذکر است. نکته اول این استش که از همه ساحت‌های وجود آدمی، از ساحت روح و نفس و قلب و عقل و سر و خفی و اخفا، از بین اینها ساحت قلب اون جنبه جامعیت انسان است. گرچه ساحت روح از نظر مقام و رتبه بالاتر از ساحت قلبی است، اما جامعیت ساحت قلبی را ندارد. قلب چون در میانه ساحات وجودی آدمی قرار دارد، به عبارت دیگر چون قلب ما بین ساحات نفسی و ساحات ربوبی انسان قرار گرفته، به تعبیر سوم چون قلب حد واسط بین ساحات قلبی و فراخ خلقی ما هست، از این رو جامعیت داره. از یک طرف تجلیات ربوبی را میپذیرد و از طرف دیگر در اون توانایی هست که به تناسب نیاز ساحت‌های خلقی از ساحت عقلی، بعد ساحت مثالی، بعد ساحت مادی، به همه اینا فراخور نیازشون در واقع ارزاق را تقسیم کنه. خوب است به مناسبت اینجا به این نکته اشاره بشد که در عرفان ابن عربی عالم خیال به یک گونه جز مهمترین عوالم هستیه، بلکه به یک معنا مهمترین عوالم از عوالم هستی عالم خیال است. برخی که با اصطلاحات عرفانی آشنا نیستن خیال میکنن که ابن عربی میگه در واقع عالم خیال یا عالم مثال یا اون جنبه توهم و تخیل این مهمترین جنبه آدمی است، در حالی که مقصود او این نیست. منظورشون از عالم خیال همین ساحت قلبی آدمی است. چرا؟ چون قلب آدمی، ساحت قلبی آدمی یک حدش در عالم خیال قرار داره، بلکه دقیق تر بگیم ساحت قلبی آدمی مادامی که شکوفایی پیدا نکرده است اساساً ویژگی مثالی و خیالی داره. ساحت قلبی ما تجردش تجرد مثالی است، نه تجرد عقلی داره و نه از اون طرف جزء مادیات به حساب میاد، دارای ساحت و شأن مثالی است. تجردش تجرد مثالی. موجودات مثالی یک گونه‌ای به ماده وابسته هم. با ماده شباهت دارن، به ماده وابسته اند. لااقل صورت و حجم و مسائل این چنینی که در عالم ماده مطرح است در عالم مثال هم هست. قلب آدمی، ساحت قلب آدمی در ابتدای تولد ویژگی مثالی داره، جزو عالم مثاله. اما درش این استعداد هست که انشراح پیدا کند. که اگر انشراح پیدا کند از عالم مثال به عالم عقل، بلکه به عالم اعیان ثابته گسترش پیدا می کند. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری. شرح صدر. قلب ما درش زمینه ترقی است، درش زمینه شکوفایی و گسترش و بست است. اگر بست پیدا کند از عالم مثال حدش به عالم عقل میرسد، بلکه از عالم عقل میگذرد به عالم اعیان ثابته میرسد. بله، اینم نکته بود که اینجا خواستم، یک نکته اول راجع به قلب. نکته دوم که اینجا میخواستم عرض کنم این است که چرا مرحوم امام واژه اولیا را به کار برد، چرا واژه انبیا یا رسولان را به کار نمیبره؟ جوابش این استش که هر نبی و رسولی و هر امامی در صورت به این مقامات نائل میشن که اول به مقام ولایت برسن. نبوت، رسالت، امامت، اینا شؤونات الهی خلقی هند. اما ولایت صرفا شأنی الهی است. چطور؟ زیرا یکی از اسماء پروردگار اسم ولی است، اما خدا اسمی به نام اسم نبی یا رسول یا امام نداره. گرچه نبی و رسول و امام به واسطه وحیی که از خدا دریافت میکنن که این مال انبیا و رسولانه، و یا الهامی که دریافت میکنن که این مربوط به امامان است، از این باب با خدا ارتباط دارن، اما سمت نبوت، رسالت، امامت سمت الهی خالص نیست. آقا جان، با دستگاه پروردگار اینها ارتباط دارند، اما اینها سمت الهی نیستند. اما ولایت سمت الهی است. ولی مظهر اسم ولی خداست. اولیاء خدا مظهر اسم ولی خدا هستند. از این رو عرفا بر این تأکید میکنند که هر نبی، رسول و امامی قبل از اینکه به این مقامات برسن حتما باید به مقام ولایت رسیده باشند. یه وقتی ما در بحث مصباح الهدایه امام با توجه به اون معنایی که و معانی که ببخشید معانی که من خواهیم راجع به ولایت اونجا آورده است در مشکات اول، اونجا عرض کردیم که ولایت چهار معنا داره. معنای اولش قرب است، معنای دومش حب است، معنای سومش چی؟
سرپرستی.
بله، واگذار کردن سرپرستی خودش به خدا. و در مرحله چهارم اینکه خدا سرپرستی این بنده رو به عهده میگیرد. خود اون سرپرستی دو بخش میشه، قرب عبد به خدا که این قرب مقدمه است برای خوب. چرا؟ چون خدا صاحب کمال است و انسان مفتور به حب کمال است. اگر به کمال نزدیک بشه، به کمال معرفت پیدا کند، نسبت به کمال حب میورزه، عشق میورزه. از این معنای دوم ولایت حب است. معنای اول قرب است، معنای دوم حب است. اگر این حب شدت پیدا کنه میشه عشق، این عشق موجب فنا میشد و نهایت این فنا این استش که سالک همه امورش را به خدا واگذار میکند. و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد، که بده خودم واگذار کردن مراتبی داره. در یه مرحلهش توکلت علی الحی الذی لا یموت، در یه مرحله بالاتر تفویض و افوض امری الی الله، و در مرحله سوم تسلیم است. وسلم و تسلیما، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا حرجا فیما قضیت و یسلموا تسلیما. یسلموا تسلیما، این واگذار کردن امور به خدا و سرپرستی امور به خدا، این معنای سوم ولایت است. معنای چهارم ولایت که با معنای سوم مرتبط است، منتهاش دو روی سکن. اون این که بعد از اینکه عبد امورش را به خدا واگذار کرد، خدا هم امور عالم را به این فرد، به این ولی واگذار میکنه. این ولایت معنای چهارم، این در واقع همون اساس نبوت و رسالت و امامت است. ان قلوب الاولیاء و سالکین مرآت و تجلیات الحق، قلوب اولیاء و سالکین آینه های تجلیات حقند و محل ظهورهی و محل ظهور حقند. ابن عربی در خصوص اون جا این نکته دارد که عارفان دو گروهند، عارفان کامل، عارفان غیر کامل. عارفان کامل را می‌فرماید اونها هستند که حق در هر صورتی و در هر نوعی بر اونها تجلی کند، هم خدا را میشناسن و عبودیت حق را انجام میدن. حق با هر صورتی، حق با اگر با جلال تجلی کند میپذیرن، با جمال تجلی کند میپذیرن. حق با هر صورتی از صورتها، از صورتهای جلالی و جمالی، با همه انواع و تنوعاتش اگر بر قلب اونها تجلی کند، این عارفان کامل در همه این تجلیات حق را میبینن، شناسایی میکنن و مطابقش در واقع عبودیت و کرنش دارن. اما عارفان غیر کامل، اینها حق را در اون در واقع تجلی که برای اینها معروف و شناخته شده است، حق را در اون تجلی میشناسن و اعتراف میکنن و بندگی میکنن. اما اگر حق در صورتی غیر از اون چرا که این عارف با اون در واقع انس داره و آشنا هست، در غیر اون صورت تجلی کند، انکار میکنن، انکار میکنن. و روایاتی را ابن عربی اونجا آورده است که روز قیامت بر انسان ها خودش رو متجلی میکنند، خیلی ها خدا رو انکار میکنه، میگن تو خدا نیستی. چرا خدا رو انکار میکنند؟ چون قلبشون با یک تجلی، با یک صورتی از جلوه های حق اونس داره. اگر حق به صورت دیگه تجلی کند، قلب اینها این رو نمیپذیره. حالا این فرمایش مرحوم امام اشاره به همین داره. قلوب اولیاء و سالکین آینه های تجلیات حق و محل و ظهور تجلیات حق است. کما قال تعالی یا موسی لا یسعونی ارضی ولا سمایی ولکن یسعونی قلب عبدی المؤمن. موسی آسمان و زمین گنجایش مرا ندارد، اما قلب بنده مؤمن من گنجایش مرا دارد. به نظر یا داوود، ولی حالا امام نمیشه یا موسی.
آره چه نامه
این حدیث اومد به حضرت داوود نسبت داده شده است، یا داوود. در این حدیث دو تا نکته است. نکته اول این استش که قلب انسان این ظرفیت را دارد که تجلیات هر در همه قوالبش در اون ظهور پیدا کنه. نکته دوم این است ایمان راه شکوفایی انشراح قلب است، به علاوه عبودیت. قلب و عبدی المؤمن دو چیز، ایمان به علاوه بندگی. ایمان تنها کافی نیست، بندگی تنها هم کافی نیست. برای شکوفایی و انبساط و انشراح قلب هم ایمان لازم است، هم اینکه این ایمان در عمل به صورت عبودیت و بندگی ظهور پیدا کند. اضافه شده این دوتا به هم باعث میشد که قلب انشراح پیدا کند. الا ان القلوب مختلفه، امام فرمود دلها متفاوت است. فی بروز تجلیات فیها، در این که تجلیات هر در اونها ظهور پیدا کند. فرب قلب عشقی ذوقی تجلا علیه ربه بالجمال والحسن والبهاء و قلب خوفی تجلا علیه بالجلال والعظمت والکبریاء والهیبه. بعضی قلب های عشقی هند، ذوقی هند، به یک گونه تجلیات حق را با وجود خودش لمس می کند. این قلب پذیرای جمال و حسن و بها است. قلب هایی که درش عشق الهی و ذوق رسیدن به خداوند و اینا حاکم است، اینها پذیرای جمال و حسن و بها است. قبلا راجع به بها و تفاوتش با حسن، ببخشید، با تفاوتش با جمال گفتیم. بها اون جمال بروز یافته است، ولی جمال گاهی بروز پیدا میکنه، گاهی بروز پیدا نمیکنه. اونچه که در عالم خلق از جمال الهی بروز یافته است از این تعبیر به بها میشد. اما برخی از اون تجلیات جمالی حق اینا اصلا در عالم خلق نمود پیدا نمی کنند، در همون عالم اعیان ثابته در همون جا باقی موندند و در عالم خلق زمین ظهور ندارند، نه در دنیا نه در آخره. بعضی قلب ها قلب خوفی هستند، ترس درشون حاکم است. نه حالا ترس از جهنم، ترس از در واقع این که حق تعالی اونها را از خودش دور کند. تجلا علیه بالجلال والعظمت والکبریاء والهیبه، حق تعالی با جلال و عظمت و کبریایی و هیبت تجلی میکند. هر کدوم از این واژگان یک معنای خاص خود شده، در این حال همشون در یک چیز با هم مشترکند، اون که اینا همه جلال حق را منعکس میکنن. از عظمت یه نوع جلال، کبریایی یه نوع جلال دیگر است. شاید این شب اینجوریشو گفت، در عظمت بیشتر اون جنبه، حالا ما بگیم کمی، اگه بشه تعبیر کرد، اگر یه شیء از نظر کمیت بزرگ بشه میشه عظمت، عظیم، و یک شیء اگر از نظر کیفیت بزرگ بشه میشه چی؟ میشه کبریایی. هیبت در واقع اون بزرگی معنوی را میگند. کسی ممکن است از نظر جسه ظاهری خیلی بزرگ نباشد، اما کوه علم باشد. همین کوه علمش باعث میشه که برای دیگران یه احساس ترس و هیبتی حاصل بشه.
کبریایی
از کنم به نظر کبریایی بیشتر اشاره به اون جنبه کیفیت جلاله، عظمت بیشتر به اون جنبه کمیت جلال است.
و هیبت؟
هیبت جنبه معنوی هست اصلا. جلال اون جنبه معنوی. پس قلب ها گاهی بیش از همه تحت تجلیات جلالی یا جمالی، اما انسان کامل چی؟ و قلبون ذو وجهتین، قلبی هم هست که اینها ذو وجهی هستن، و قلبون ذو وجهتین تجلا علیه بالجلال والجمال، و صفات حق در اونها تجلی میکنه با جلال و جمال و صفات متقابله، هر دو با هم. یا به عبارت دیگه میتونم گفت که حق به اسم اعظم جامع خودش که اون اسم شریف الله هست بر اینها تجلی میکند. و هذا المقام مختص به خاتم الانبیا و اوصیاه علیهم السلام، این مقام مختص به خاتم الانبیا و اوصیاه اوست. توی پرانتز اینجا یه سوالی تر میکنم. در قرآن مجید دو تا از انبیای الهی به عنوان عبدالله تعبیر شدن، یکی حضرت عیسی است که فرمود انی عبدالله آتانی الکتاب، یکی حضرت رسول است که در سوره مبارکه جن گفته است و انه لما قام عبدالله یدعوه کادو علیه لبدا. از این روی سوال مطرح میشد که اگر هر دو به گونه مظهر این دو اسمن، بخش مظهر اسم شریف الله هستند، پس چه تفاوتی بین این هاست؟ و چرا در ادامه مرحوم امام فرمود حضرت عیسی بیش از همه مظهر تجلیات جمالی حق است؟ اگر مظهر تجلیات جمالی هست، پس مظهر تجلی الله به عنوان اسم جامع نیست، در حالی که در قرآن می‌فرماید انی عبدالله. و این ادعای به گزاف نیست. وقتی می‌فرماید من عبدالله هم، یعنی به یه گونه رب من اسم شریف الله هست و من تحت تجلیات اسم شریف الله هم. چرا امام اینجا می‌فرماید حضرت عیسی تحت تجلیات جمالی است؟ دو جواب از این میشد داد. یک جواب همین که شما فرمودید خانم محبی، که الله دو مرحله داره، یک الله وصفی، یک الله ذاتی. شاید میشه گفت چهار پیامبر اولوالعزم، یعنی نوح، ابراهیم، موسی و عیسی صلوات الله علیهم اجمعین، اینها مظهر اسم الله وصفی هستند، اما مظهر اسم الله ذاتی نیستند. حضرت رسول و آل طاهرینش مظهر این اسمند. در این حال گرچه این چهار پیامبر مظهر اسم الله وصفیند، ولی در مقام ظهور بیش از همه یک جنبه از جنبه های این اسم شریف الله در وجود اونها ظهور پیدا کرده است. گرچه به اعتبار اینکه پیامبر اولوالعزمند از الله وصفی بهره‌مندند، وحیی که بر این چهار پیامبر نازل شده است، شریعتی که بر این چهار پیامبر اولوالعزم نازل شده است، از الله وصفی نشأت گرفته، اما در مقام زندگی روزمره این چهار پیامبر تحت تجلی یک در واقع ساحت از ساحت‌های این الله هستند. نوح و ابراهیم و موسی بیشتر اون جنبه جلالی الله را ظاهر کردند و حضرت عیسی اون جنبه جمالی الله را آشکار ساختند. این جواب اول به اون سال. جواب دوم این استش که ما یک حال داریم، یک مقام. اگر حضرت عیسی میفهمد انی عبدالله، این میشد به این معنا باشد که تجلیات اسم شریف الله برای او به صورت مقام نیست، صورت حاله، گذراست، کما اینکه اون سه پیامبر دیگر اونها هم همینجا. اما در حضرت رسول این الله وصفی به صورت بالفعل، به صورت مقام مستمر آثارش را ظاهر می سازد. پس طبق این جواب دوم، گرچه این چهار پیامبر تحت تجلیات الله وصفی اند، اما این برشون به صورت حال نه مقام. و حضرت رسول صلی الله علیه و سلم و آل طاهرینش تحت تجلیات اسمش الله وصفی اند، منتاش به صورت مقام. طبق این تحلیل دوم، تفاوت حضرت رسول نسبت به این چهار پیامبر از دو جهت. طبق تحلیل اول و جواب اول تفاوت از یه جهت بود. اون چی؟ اونی که رسول خدا مظهر اسم شریف الله ذاتی است، اما این چهار پیامبر مظهر اسم شریف الله وصفی است. طبق جواب دوم، رسول اکرم دو تفاوت دارد. اولا اینکه تحت تجلیات الله وصفی به صورت مقامند، در حالی که اون چهار پیامبر این را به صورت حال دارا هستند. ثانیاً نبی اعظم تحت تجلیات الله ذاتی هم هست که اون چهار پیامبر دیگه اصلا در این قسمت سهمی ندارن. این جواب دوم با مبانی فلسفی عرفانی سازگارتره. چرا؟ زیرا تجلیات ربوبی درشون وحدت حاکم است. به عبارت دیگر اسم شریف الله یه مظهر بیشتر نداره. همین الله وصفی یه مظهر بیشتر نداره. اگه بخواد چند مظهر در عرض هم باشد، این موجب تکثر میشه و در عالم ربوبی تکثری در کار نیست. سر کلاس بودم خانم، زنگ زدم گفتم تشریف میارید؟ از این رو ما بر اساس مبانی عقلی باید بگیم در ساحت ربوبی فقط یه ولیست در کاره، اونم انسان کامل حضرت رسول صلی الله علیه و آله است. در غیر این صورت وحدت و بساطت اون مقام به هم می‌ریزه. و چه زیبا قیصری در فصل 12 این رو بیان کرده، میگه که تمام انبیای الهی نبوتشون در مرتبه خلقیه، غیر از نبی اعظم که نبوتش تا ساحت ربوبی ادامه داره. به تعبیر مرحوم امام در مصباح الهدایه مشکات اول اونجا فرمود نبوت 5 مرحله داره، 2 مرحلهش در ساحت ربوبی است، 1 مرحلهش بین ساحت ربوبی و ساحت خلقی است و 2 مرحلهش هم در ساحت خلقی. دو مرحله از نبوت در ساحت ربوبی فقط اختصاصی نبی اعظم است، هیچ پیامبری از پیامبران الهی در اونجا راه نداره. آقا جان حتی اون نبوتی که حد واسط است بین ساحت ربوبی و ساحت خلقی، حتی در اون نبوت هم بقیه انبیا دخالتی ندارن. آقا جان نبوت این 4 پیامبر اولوالعزم و بقیه انبیا از مرتبه عقلی شروع میشه که ابتدای مرتبه خلقیه. و هذا المقام مختص به خاتم الانبیاء و اوصیاء، اینکه فرد بتواند و قلبش بتواند جامع جلال و جمال و پذیرای جلال و جمال یا پذیرای اسم اعظم باشد، این مختص به خاتم انبیاء و اوصیاءش است صلوات الله علیه. حالا باز اینجا سوالی ممکن است ذهن دوستان باشد که تکلیف 13 معصوم با نبی اعظم چی میشه؟
اگر شما پیامبر اولوالعزم
میتوانند
به اون ساحت برسن، اینجا
راجب 13 معصوم دیگر اونها بر قلب پیغمبرن، از خودشون استقلالی ندارن. اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، این حدیثه.
از خود... نبی
نه بکنه. چون اونها بر قلب پیغمبر نیستن، طاقت ندارن. اما این 13 تا، این 13 تا بر قلب پیغمبرن، یعنی اون چی که در ساحت وجود نبی اعظم در تجلی است در قلب امیرالمومنین زمینه پذیرایی دارد و در قلوب اون 12 معصوم دیگه هم همینجوره، از حضرت زهرای مرضیه گرفته تا حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه. ولی هیچ کنوم از اینا در این مسئله استقلال ندارن. آجون به عبارت دیگه بگم، یه مقام به ذات داریم، یه مقام به تبع. این مقام انسان کاملی به ذات از آن نبی اعظم است و به تبع از آن اون 13 معصوم دیگر است. و بعد این نتایجی هم داره آجان. همین الان حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه آن به آن فیض را دارد از نبی اعظم دریافت میکند، همین الان. خودش مستقیما با حق ارتباط نداره، واسطه بین حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و حضرت حق عزت عظمتو جلت عظمتو واسطه کیه؟ واسطه نبی اعظم محمد حجاب الله اکبر. این معنا داره، این حجاب الله اکبر همین واسطه است دیگه. حضرت رسول برزخ البرازخ است. ببین بخش دعای عهد است و سر نبی که به رؤیته و سر نبی که به رؤیته، پیامبرت را مسرور کن به دیدن او. خب اگه پیامبر مرده است چجوری بخواد با دیدن حضرت حجت مسرور بشه؟ از این عبارت استفاده میشد. حضرت نبی اعظم الان تو عالم هستند، وقتی حضرت حجت ظهور میکنن این باعث سرور نبی اعظم میشه. و لحاظا خص الشیخ الاعرابی حکمته بالفردیه. از این جهت است که ابن عربی حکمتی که مربوط به نبی اعظم، حکمته ضمیر خوب برمیگرده به نبی اعظم، حکمت 27 که حکمت مربوط به نبی اعظم است، اون را با حکمت فردیه نامگذاری کرده است. الحکمت فردیه فی کلمت محمدیه. چرا به حکمت فردیه نامگذاری کرده؟ لانفرادهی به مقام الجمعیت الالهیه دون سایر علوم، زیرا نبی اعظم در این که اسم شریف الله با همه جامعیتش در او تجلی کرده است، در این قسمت از این جهت نبی اعظم تک هستن. لانفرادهی به مقام الجمعیت الالهیه دون سایر الاولیا. بله؟ چطور پیدا میکنی؟ سطر هفتم. بله هاوزا خسر شیخ الاعرابی حکمته و بالفردیه لانفراد نبی اعظم به مقام الجمعیت الالهیه دون سایر الاولیا. فان کل واحد منهم تجلا علیه ربه به اسم مناسب به حاله، زیرا هر یک از انبیا، هر یک از اولیا حق تعالی متناسب با اون در واقع حال اون نبی تجلی کرده است. اما به صفت الجلال که شیخ الانبیاء و المرسلین.
استاد متن مال ما نداره،
چی نداره؟ آقا همینم، من متن شما رو دارم آقا جان.
خب من نپیداشتم، ببخشید خیلی شدم استاد، یه حذف شده.
شما کجا اصلا هستید؟
227.
شما کجا رفتید آقا جان؟
رفتم کلابه وقتی
همون درست شد. اما به صفت الجلال که شیخ الانبیا، خداوند گاهی به صفت جلال تجلی کرده است، مانند تجلی که بر شیخ انبیا و مرسلین داره، منظور حضرت ابراهیم است صلوات الله علیه و علیه اجمعین. فانه علیه السلام لاستقراهی فی بحر عشقه تعالی و حیمانه فی نور جماله تجلا علیه ربه بالجمال من وراء الجلال و لهازخ تسه بالخله و صارت حکمته. این مهیمیه باید بشه، این نونش به نظر اضافی است. شما نسخه دیگه دارید؟ نوشته مهیمنیه، مهیمنیه نباید باشه، مهیمیه باشد. از هیمان است.
یعنی دو تا یه داره.
چی؟
مهیمیه دو تا یه داره، نون نداره، مهیمن نیست.
هیمان چرا همون مهیمنیه چرا؟ درسته، همون از هیمان است، درسته، باید باشه، نون باید باشه. ببینید یه نکته اینجا هست قبل از که عبارت ترجمه کنیم، اینو بهتون عرض بکنم. حق تعالی در قیامت کبرا، قیامت کبرای آفاقی، با جلالش بر مخلوقات تجلی می کند. اما برا اولیا در این دنیا با جمالش تجلی میکنه. عارفان و اولیایی که در این دنیا به مقام فناء ذاتی رسیدند و میرسند، اینها با تجلیات جمالی حق، با تجلیات جمالی حق براشون قیامت کبرا، قیامت کبرای انفسی برپا میشه. و این به معنای عزت بخشی است که و اکرامی است که خدا برای اولیاش قائله. در آخرت خدا چوب جلالش را بلند کرده است، با چوب جلالش همه را به کرنش واداشته است. اما در این دنیا بر اولیا با چوب جلال تجلی نکرده، با جمال تجلی کرده. این عرض کردم به واسطه این است که این ولی را میخواد اکرام کند، اعزاز بدارد، عزت ببخشد. بلند کردن چوب جلال این به معنای در واقع اذلال و کوچک ساختن و تحقیر است. اما خداوند اولیاش رو میخواد اکرام کنه، از این رو با جمال بر اینها تجلی میکند. اما بدانید قیامت آفاقی و انفسی یه وجه مشترک داره. وجه مشترکشون چیه؟ اون است که در هر دو حق با وحدت مطلقش و جلال مطلقش تجلی می کند. اگر حق با وحدت مطلق و جلال مطلقش تجلی نکند، انقهار و فنا حاصل نمیشه. از این رو اگر سروران یادشون باشد، ما در بحث اسما گفتیم اسماء الهی سه مرحله دارن: اسماء فعلیه، اسماء صفاتیه و اسماء ذاتیه. و گفتیم اسماء ذاتیه ظهور جلال مطلق حقند، و گفتیم هر کس یه اسم جلال مطلق خاصه به خودش داره، هر کس یه اسم ذاتی خاصه به خودش داره که قیامتش با تجلی این اسم برپا می شود. ویژگی این اسماء ذاتی یا اسماء که ظهور جلال مطلقن، ویژگیشون این است که موجب فنا میشن. پس وجه مشترک عارف با غیر عارف این است که هم عارف هم غیر عارف قیامتشون با تجلی حق به صورت جلال مطلق اتفاق میفته. وقتی حق به جلال مطلق تجلی میکند، جایی برای کسد دیگه باقی نمیموند، جایی برای حضور ما سوا باقی نمیماند. و اگر حق به جلال مطلق تجلی نکند، برای کسرات انقهار و فنا حاصل نمیشه، فنا تام حاصل نمیشه. اما در این حال گفتیم بین یک عارف و بقیه مردم تفاوت است. فرقش این است خداوند متعال در این دنیا در این دنیا بر عارف گرچه به صورت جلال مطلق تجلی می کند، اما این جلالش پنهان است. اونی را که به صورت مستقیم به ولیش نشون میده جمال است. اگر میخوام حالا با یک بیان عرفی بیان کنیم اینجوری میگیم، میگیم آقا دو گونه میشد انسانها را به کرنش واداشت. نسبت به افرادی که اینها ذاتاً در خودشون احساس کرامت و عزت نمی کنن، بله برای کرنش اینها باید چوب جلال را نشون داد. شعری هم درست کردم برای این، تا نباشد چوب تر فرمان نبرد گاه و خر، روز خواهی میکنه. در روایات آمده است با آدم های دون پایه، آدم هایی که برای خودشون کرامت و عزتی قائل نیستن، با اینها با کرامت برخورد نکنید. آقا اینها را اگه بخواید خاضه کنید باید چوب جلال بالا سرشون میگیرید. اگر بخواید اینها با جمال برخورد کنید پر رو میشن، جری میشن، جری تر میشن. اما دسته دوم کسانی هستن که اینها کریم و نفسن، کریم و نفسند. اینها را اگه میخوایید خاشه و خازه کنید چوب تر بالاشون سرشون نگیرید. آقا اینها را با اکرام، با اکرام در واقع رام بسازید، با چهره جمالی خازه بسازید. آدمای کریم و نفس را اگر هرچی خوبی بیشتر بهشون کنید در درونشون بیشتر احساس خجالت میکنن و در وجودشون بیشتر احساس شرمندگی میکنن. هرچی بیشتر بهشون احترام میکنید در درون بیشتر منفعل میشن. خداوند متعال نسبت به اولیاش در این دنیا با این اکرام قیامت را برپا میکنند. قیامت کبرا از طریق جمال است. البته پشت این جمال چی است؟ همون جلال مطلق است. پشت اون جمال جلال مطلق است، ولی اونی را که خدا مستقیما به ولیش نشون میدهد صورت جمالیه. حالا برگردید به این عبارت مرحوم امام، همین را داره می فرماید. ابراهیم خلیل الله کی بود؟ می فرماید مستغرق دریای عشق الهی بود. فانه علیه السلام لاستغراقه فی بحر عشقه تعالی. خب دیگه چی؟ ابراهیم کی بود؟ چی بود؟ می فرماید ابراهیم تحت تجلیات نور جمال حق دچار هیمان شده بود، یعنی دیگه به خودش توجه نمی کرد. چون این چنین بود حق بر او تجلی کرد به صورت جمال، منتاش من وراء الجلال تجلا علیه ربه بالجمال من وراء الجلال. عبارت مفهوم شد براتون؟ که چطور اگر با جمال تجلی کرده است، دیگه جلال اینجا چی کار است؟ اون جلال همون جلال مطلق حق است، باید باشد، چون اگر حق به جلال مطلق تجلی نکند انقهار حاصل نمیشه، فنا تام حاصل نمیشه آقا جان. چون ویژگی ظهور به جلال مطلق این است که فردانیت حق، وحدت حق در هستی نمود پیدا میکند. اگر حق با فردانیت و احدیتش تجلی نکند، کثرت به همون وضع قبلی خودش ادامه میده.
یه خود
بیشتر
چیه؟
این منورای جلال رو حس کردم. اصلا اساسا قیامت، چه قیامت کبرا، کبرای آفاقی، چه قیامت کبرای انفسی، با تجلی حق از قالب جلال مطلق اتفاق میفته. جلال مطلق همون ظهور حق به وحدت تامه است، همون حق در مرتبه احدیت. وقتی حق به احدیت ذاتیش به جلال مطلقش تجلی کند، دیگه لا اسم ولا رسم للکسره، برای کسرت اسم و رسم باقی نمیماند. و اگر حق اینجوری تجلی نکند، کسرات حقیقت هستی را نمیفهمند، خیال میکنند این وجودی که دارن از خودشونه. اینم بدانید، اینو تو پرانتز عرض میکنم، این را بدانید که حق تعالی که به جلال مطلق تجلی میکند، نه اینکه بخواد خود نمایی کند، نه خیر، تجلی میکند تا حق را از باطل آشکار بسازد. مادامی که حق به جلال مطلقش تجلی نکرده است، ما کسرات هممون از اول تا آخرمون این گونه میپنداریم، این گونه میپنداریم که این وجودی که داریم که انم یک گونه ای از آن خودمون است. اگرم از آن خودمون نبینیم، اینجوری خیال میکنیم این را خدا داده به خودمون، ملکمون است، اصلش از خودمون نبوده ولی الان بهمون داده و الان چی است؟ الان ملک ماست. کثیری از ما آدمیان نگاهمون به هستی همینه. اون مؤمنا را دارم میگم، خانم ما بیا، کفار کار ندارم، مؤمنین، اکثر مؤمنین، 99% از مؤمنین نگاهشون به هستی این است که آقا بله ما در وجود نیازمند به خدا بودیم، اما این وجودی رو خدا الان به ما داده ملک ماست، اصلش از ما نبوده است، خدا داده است، اما الان که داده ملک ماست. خدا با تجلی مطلقش بخواه حق را از باطل برای ما آشکار بسازه که بفهمیم آقا این وجودی هم که الان داری مال خودت نیست، همین الان هم ملک شما نیست، نه مالکیت حقیقی دارید و نه حتی مالکیت مجازی، حتی شما مالکیت مجازی هم ندارید، هیچ، امانت فقط مال شما نیست، هیچ، شما بالمجاز هم نمیتونید این رو به خودتون نسبت بدید. چرا؟ چون خودی نیست که بخواد این را به خودش نسبت بده. شما میگی جرال میزاب، ناودان جریان پیدا کرد، اینا میگن اسناد مجازی. اسناد حقیقی این است، جرال ما، آب جریان پیدا کرد. اما وقتی میگی جرل میزاب، این اسناد مجازی است. گفتن این اسناد مجازی درسته. چرا؟ چون ناودان ظرف است برای جریان آب. از باب اتحاد ظرف و مظروف شما میتوانید صفتی را که مال آب است، این را به مظروف، یعنی به این ناودان نسبت بدید. خب حالا اگر اصلا ناودانی نباشد، به چی میخواد نسبت بدی خانم؟ باید شما یه ناودانی را فرض کنی موجود باشد، بعد بیا یه وصفی که مال خودش نیست، مال دیگری است، بهش نسبت بدی. این میشه اسناد مجازی. این دقت به خیلی دقیقه انتکرد میگم ها. این را از مرحوم علامه طباطبایی گرفتم در ذیل آیه 155 تا 157 بقره. اونجا نگاه کنید، علامه در اونجا رحمت الله علیه یه مطلبی گفته است، من در کتابات فلسفی ندیدم به این دقت. میفرماید ما سوى الله نه فقط مالک حقیقی نیستند، حتی مالک مجازی هم نیستند. چرا مالک مجازی دیگه نیستند؟ این فهم این خیلی مشکله. مالک حقیقی نیستم بخاطر که خدا داده. خب چرا ما مالک اعتباری نباشیم؟ دارم این را تحلیل میکنم. مالک اعتباری در اونجا معنا دارد که شما یه وجودی داشته باشید ولی یه وصفی که مال کسی دیگر است، این را به تناسب به شما نسبت بده. اگر ناودانی باشد میشد وصف سیلان و جریان را که اساساً و ذاتاً مال آب است به ناودان نسبت داد. چرا؟ چون آب با ناودان یه نوع اتحاد ظرف و مظروف داره. اما اگر اصلا ناودانی نباشد، شما چطور میخواهید اینجا اسناد مجازی درست کنید؟ موصوفی در کار نیست اصلا، تا اینکه شما بخواهید یه وصفی را که مال یه شیء دیگر است به شیء الف نسبت بدید. وصفی که مال به است، این را به چی؟ به الف نسبت بدید. وقتی اصلا الفی در کار نیست، چطور میخوای وصف که مال به است به الف نسبت بدید؟ رابطه ما سوى الله و خدا این چنین است. تمام این صفات و کمالات مال کیه؟ مال خداست. خب حالا میشه اینا رو به ما نسبت بدن؟ ها؟ بگن رضا الهی منش موجود است، قادر است، عالم است، علیم است، چیه چی؟ میشه نسبت داد؟ چه نسبتی؟ نسبت مجازی، نسبت حقیقی نمیشه داد، چون که از من نیست که میشه نسبت مجازی داد؟ الله من فرمود حتی نسبت مجازی هم نمیشه داد. چرا نسبت مجازی نمیشه داد؟ به خاطر اینکه اصلا من وجود ندارم. من که وجودی ندارم که. اینی که الان شده رضای الهی منش حق متجلی است آقا. خود موضوع هم خود حق است. چطور شما میخوایید وصفی که مال حق است اصلا به غیر حق نسبت؟ غیر حق عدم است. ما به اعتبار خودمون کل ما سوى الله، اگر خودشون را با خودشون بسنجید، از ازل تا ابد عدم بودند و هستند و خواهند بود. مرحوم امام رو در این بخش قبلی گفتن، در اونجا که داشتن اللهم نسألک من جمالک به اجملی، اونجا اینو فرمودن به این که ما سوى الله اگر به خودی خود مورد نظر قرار بگیرن، توجه قرار بگیرن، از ازل تا ابد هیچ بودند و هستند و خواهند بود، چیزی ندارن که. خب آیا به عدم میشد صفتی را نسبت داد که بعد بگیم اینجا اسناد مجازی درست میشه؟ خب حالا میخوایید به حق متجلی به صورت الهی منش این گل اون چی؟ یه چیزی رو نسبت بدید، ولی این فی الواقع مال الهی منش هستن نیست. حق متجلی اینجا متصف به این وصف هست، اصلا رفت من مخلوق نداره. خب چی میگفتیم؟ خب عرض کردم خدا چرا به جلال مطلق تجلی میکنه؟ چرا باید تجلی کنه؟ حکمتش چیه؟ حکمتش اینه اگه تجلی نکنه حق از باطل روشن نمیشه. ما کسرات این را به صورت ملموس حس نمی کنیم که آقا اون چه که هست از حق است. از این رو حق تعالی باید به جلال مطلق تجلی کنه. این حکمت این است که هم در قیامت آفاقی هم در قیامت انفسی در هر دو حق به جلال مطلق تجلی میکنه. اما آیا خدا اولیاش را با غیر اولیاش به یک نگاه میکند؟ جواب نه. نسبت به غیر اولیاش با جلال مطلق به صورت جلالی ظهور پیدا میکند. از این روز قیامت ما بخواهیم یا نخواهیم چوب جلال خدا بالا سر مخلوقات هست، همه براشون سرقه اتفاق میفته. اما برای اولیاء خدا در این دنیا خداوند متعال مؤمنش را اکرام میکند. ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، خدا برای مؤمن عزت قائله. این اکرام عزتش این است که با جمال ظاهر میشد، اما جمالی که پشتش چیه؟ جلال مطلقه. این پشت جلال مطلقه یعنی چه خانم؟ یعنی که هدف خدا این است در وجود این ولی قیامت کبرا برپا بشه، در وجود این ولی فنای تام تحقق پیدا کند. از این رو چون هدف این است، آنچنان از جمال در او میریزد که در درون این فرد میفهمد که هیچی از خودش نداره.
پس برای غیر اولیا اصلا جمال نیست؟
نه، اصلا دو دنیا که در این دنیا که براشون قیامت برپا نمیشه، در اون دنیا، در اون دنیا هم حق تعالی جلال مطلقش را از قالب جلالی ظاهر می سازد. در مورد اولیا جلال مطلقش را از قالب جمالی ظاهر می سازد. حالا من یک باز تحلیل به ذهنم می رسد برای اینکه این را بهتر بفهمی. اگر خداوند متعال یکی یکی عیبای ما رو به ما نشون میده، لطف کنه یکی یکی عیبای ما رو نشون میده. عزتمند ها، عزتمند، نه که بخواه با آبرو ریزی، عزتمند یکی یکی عیبای ما رو به ما نشون میده. تای این چی در میاد؟ تای شرمندگی کامله. در این حال عزت رو حفظ کرده، فقط آمده است عیب ما رو به ما آشکار کرده، اونم پیش خودمون، حتی به رخمونم نکشیده ها، که بگه آقا این عیبت است. فقط یه آیه، یه نوری تابنده است خانم محبی، یه نوری تابنده است در وجود ما، با تابیدن این نور ما پله پله این نواقص خودمون رو فهمیدیم. این نور جماله، حق تعالی با تجلی نور جمالش، با تجلی نور جمالش پله پله نداری ها، نقص و عدمیت ما رو به ما نشون داد. به رخ ما هم نمی کشد، فقط دارد حقیقت را آشکار میکنه برای خودمون. نمیاد بگه ببین تو این هستی، تو این هستی، تو این هستی، رخ نمی کشد، فقط یک نوری را میتاباند. ما خودمون به این پی میبریم. حالا اینه باز به یه بیان دیگه عرض میکنم که اگر این بیان دوم رو بگم دیگه اصلا احساس نمیکنید که توش ذلتی هست. اگر خدا، این بیان دوم این است، اگر خدا پله پله نور عقل ما را قوی کنه، پله پله، چه اتفاقی میفتد خانم مهمی؟ پله پله هی نور عقلمون قوی تر بشه، چی میشه؟
هم بوده و نقصه
خودمون بیشتر میفهمه. در این حال چون عقلمون داره این را میفهمد، نه احساس خجالت میکنیم، نه احساس ذلت میکنیم، چون داریم میگیم آقا خودم دارم این را میفهمم، کسی که به من چیزی را تحمیل نکرده. کاری که خدا با تجلی جمالیش میکنه این است، پیوسته نور معرفت عقلیت را افزون میکند، معرفتت را بالا میبرد. هرچی معرفتت بالا برد، بعد دستت در قضاوت بازتر میشد، در قضاوت دقیقتر، لطیفتر، به حقتر قضاوت خواهی کرد. تای این قضاوت این است که میگی آم و میفهمی و با همه وجودت لمس میکنید که نه فقط من از خودم اراده‌ای مستقل از حق ندارم، نه فقط کمالی مستقل از حق ندارم، بلکه ذاتی مستقل از حقم برای من نیست. حق تعالی چوب جلالشان بالا سر من شما هم نگرفت. این تجلی جمالی. این یالا یه بیان بود به ذهن حقیر میرسد که اگر حق تعالی بیاد نور عقلی ما را پله پله افزایش بدهد، در درونمون خودمون حقیقت را میابیم و در درون خودمون در واقع جایگاه خودمون را در هستی میفهمیم، جایگاه خدا را هم میفهمیم. خب یه مقدار دست دوست رویم. حضرت ابراهیم خلیل الله ایشون تجلا علیه ربه بالجمال من وراء الجلال و لحاظ اختص بالخله، از این رو خلیل شدند. خلیل را چرا گفتن خلیل؟ ابن عربی میگد چون عشق الهی در روزنهای وجود جناب ابراهیم نفوذ کرده بود. این تشبیه است دیگه، چطور آب در خاک فرو میره، در ذرات خاک روزنه هایی است، این آب در این روزنه ها فرو میره، نمیگن خلت. و پرانتز بگم نبی اعظم چی است؟ حبیب الله است. ابراهیم خلیل الله است، حضرت رسول حبیب الله. در حبیب میگن در واقع این حب نه فقط در این روزنه ها نفوذ کرده است، بلکه همه وجود او یک پارچه حب است، عشق به خداست. لحاظا اختص بالخله، از این رو ابراهیم خلیل می فرماید نامگذاری شده است به خلیل. و صارت حکمته مهیمنیه، و حکمت مربوط به او در فصوص آمده است به نام حکمت مهیمنیه است. چرا؟ چون برای اون حضرت حیمان الهی و عشق الهی عارض شده است.
نه فقط
عشق الهی در روزنه های وجودش فرو رفته و نفوذ کرده، بلکه اصلا وجودش یک پارچه عشق است. حالا تشبیه بخواه بکنیم، اگر آب تو خود سنگ ها هم فرو برد، شما یه کوهی از مثلا سنگ رو هم ریختید، آب می‌ریزید از لای درز این سنگ ها آب پایین میرد. اینا میگن چی؟ اینا میگن خلل، از خلل و روزنه ها آب رو. اما اگر آب تل خود چی؟ خود سنگ ها هم فرو برد، این میشه چی؟ شهوب. فکر یحیی علیه السلام، یحیی فإن قلبه کان خازن خاشن منقبضا فتجلى عليه ربه بصفة الجلال من العظمة والكبرياء والقهر والسلطنة. يحيى باز قلبش میفرماد نسبت به پروردگار یه حالت خشوع و ترسی داشت و منقبض بود. این انقباض یعنی خیلی از ظهور جلال حق میترسید. از این رو حق تعالی متناسب با ساختار وجودیش ظهور یافت. فتجلا علیه ربه به صفت الجلال، حق تعالی با صفت جلال تجلی کرد. صفت جلالش هم از همون نوع عظمت و کبریایی و قهر و سلطنه هست. و لهذا خصت حکمته بالجلالیه. خیلی حضرت یحیی خیلی خیلی ترس الهی در وجودش
اون وقتی پیش میدرسید. چرا با جلال راست باشد؟
خب باشه، اصلا ساختار وجودش این هست، حالا عرض میکنم،
یعنی اینجوری میفهمید؟
بله. این نکته لطیف اینجاست، این که چه فرقی بین عزت ابراهیم و حضرت یحیی است؟ چون ظاهرا هر دو تحت تجلیات جلالی هستند. اینجوری است دیگه. برخلاف حضرت عیسی که حالا بعدم میاد میگه تحت تجلیات چی است؟
جمالی.
چه فرقی بین حضرت ابراهیم و حضرت یحیی است؟ ظاهرا هر دو تحت تجلیات جلالی هستند. از در جواب این سوال از عبارت امام میشد اینجوری جواب داد. راجع به ابراهیم خلیل خداوند خون تعال بیشتر از همه جمالش را آشکار ساخت، گرچه در ورای این جمال جلال بود، جلال مطلق بود، اما نسبت به حضرت یحیی بیش از همه خودش را به صورت جلال نشون داد، در این حال که جلال مطلق هم در کار بود. ببینید حضرت ابراهیم با حضرت یحیی یه بچه مشترک دارن. بچه مشترکشون چیه؟ در هر دو جلال مطلق در کاره، چون جلال مطلق موجب فنا تام است. اما این جلال مطلق برای ابراهیم از قالب جمال ظهور پیدا کرد، برای حضرت یحیی از قالب جلال ظهور پیدا کرد.
یعنی اصلا حضرت یحیی جمال
نبود؟ نه، جمال نبوده. اینجا یه سوالی دوباره پیش میاد، اون سوال این است که اگر بر حضرت یحیی با جلال ظهور یافت، پس چه فرقی بین حضرت یحیی به عنوان یک ولی از اولیا با عموم مردم در قیامت هست؟ چون گفتیم در قیامت کبرا حضرت حق با جلال مطلقش به صورت جلالی بر همه کائنات تجلی می کند و قیامت کبرای آفاقی اونها واقع می شود. در مورد حضرت یحیی داریم میگیم حضرت حق با جلال مطلقش به صورت جلالی تجلی کرد و تجلی نمود و قیامت کبرای انفسی حضرت یحیی این گونه اتفاق افتاده است. پس چه فرقی بین حضرت یحیی و عموم مردمه؟ عموم مردم هم اینجوری بود که حق جلال مطلقش را از قالب جلالی ظاهر می‌سازد، برای یحیی هم جلال مطلقش را از قالب جلالی ظاهر ساخته است. پس چه فرقی بین این ولی و بقیه مردم است؟
اصلا این اصلا جلالی
خداوند مراتب وجود
داره دیگه. در قیامت با اسم واحد الواحد القهار ظهور
میکنه
خداوند، ولی ممکنه
برای
حضرت یحیی با یه اسم
جلالی. مراتب تعبیر نکنید، جوابتون درسته، انواع تعبیر کنید. جواب اینه خانم، اسماء جلالی خدا دو دسته اند. اسماء جلالی خدا همون جلالی در مرتبه واحدیت، نه جلال مطلق در مرتبه احدیت. اسماء جلالی در مرتبه واحدیت خودشون دو گروهند. یه جلالی که اگر تجلی کند نتیجهش تحقیر شدن و اذلال و کوچک ساختن است. نوع دیگر جلال، جلالی است که نتیجهش کوچک ساختن و تحقیر و اذلال نیست، در عین حال توش یه نوع شدت است، توش لطافت نیست، توش شدت هست. حالا شما اینو بخواید در قالب مثال بیشتر فهم کنید، شما نگاه کنید رئیس یک اداره یه وقت کارمنداش رو تهدید میکند، هر کس این مثلا مسئولیتش رو انجام داده، من در براره او چنان و چنان میکنم، یک روزم تو این اداره نباید بماند، سر و صدا حقوقش رو کم میکنم، این یه جور برخورده، این یه ظهور جلاله. یه وقتم نه، یک رئیس اداره با سختگیریش، سختگیری به این معنا که آقا حساب کشی میکند، هیچ کارمندی را تهدید به اخراج یا کسر حقوق اینا نمیکنه، اما چنان حساب کشی میکند همه ماساشون تو کیسه میره. گرچه در اینا هم ممکن است به صورت دلالت التزامی این باشد که بله خب آقا این چرا رئیس اینقدر حساب کشی میکنه، نکنه اینجوری حساب کشی میکنه اگر ما درست کارمون انجام نداده باشیم آخر ما را از خدمت انفصال خدمت بدن. ولی خود رئیس این را اصلا به زبان نمیاره، در این حال دارد جلال خودش نشون میده. یه چنین چیزی اینجا راجع به تفاوت ظهور جلال برای یحیی صلوات الله و سلام علیه و بقیه مردم در قیامت کبرا میشه بیان کرد.
یعنی نوع دو مرادی یحیی.
بله، حضرت یحیی از حساب کشی خدا میترسه. بله. حالا این جواب را بر اساس این عبارتی که الان میخوانیم میبینید همین جوابی که الان دادیم درست همین است. میفرماید گاهی حق تعالی بر بعضی از بندگانش به صورت جمال تجلی کرده است. کجا؟ و ما تجلا علیه ربه بالجمال که عیسی علیه السلام. و لهذا قال فی جواب یحیی علیه السلام هینا اعترض علی معاتبا هینا رآه یضحک. یحیی دید که حضرت عیسی داره میخنده، اعتراض کرد چرا میخندی؟ فقال کأنک قد امنت مکر الله و عذابه. گفت گویا تو احساس امنیت میکنی از مکر و امتحان الهی و عذاب الهی. از این چی میفهمید؟ همون جواب که دادم. چی در عیسی، چی در یحیی حاکم است؟ همون اینکه ترس. قد امنت مکر الله و عذابه. حضرت یحیی احساس ناامنی می کند از اینکه نکند خدا او را امتحان کند، از امتحانات الهی می ترسد. اما حضرت عیسی چی؟ اون برعکس در جواب چی گفت؟ حضرت عیسی در جواب حضرت یحیی فرمود که انک قد ایست من فضل الله و رحمته. گویا تو خودت را از فضل و رحمت خدا مایوس میبینی که اینجور در واقع نمیخندی و عبوسی. بعدم خدا بین این دوتا قضاوت کرد که حالا من خدا از این دوتا رفتار کدام را میپسندم. فاوها الیهما احبکما الیه احسنکما ظنن بی. کدومان از من محبوب ترن؟ فرمود اونایی که به من حسن ظن بیشتری دارن. احسن کما ظنن بین. و به این جهت از حضرت عیسی صاحب شریعت شده و حضرت یحیی در واقع دنبال روی حضرت عیسی هست. بله. امام میفرماد فیحیی علیه السلام به مناسبت قلبهی و نشأتهی تجلا علیه ربه بالقهر و سلطنه. یحیی به واسطه سنخیت قلبیش و نشأه وجودیش حق تعالی و ربش به صورت قهر و سلطه و سلطنت بر او ظهور یافت. از این رو فعترز به معترز، چون بیش از همه اون جنبه های جلالی حق در قلبش در تجلی است، اعتراض کرد که آقا چرا میخندی؟ و عیسی علیه السلام به مقتضا نشأتهی و مقامی تجلا علیه به لطف و رحمه. نشأه وجودی حضرت عیسی مختزی چی بود؟ که حق تعالی به لطف و رحمت در او تجلی کنه. از این رو فعجاب به ما عجاب فرمود چرا نخندم؟ تو چرا اینقدر عبوس هستی؟ تو میگه خودتا از رحمت خدا مایوس میبینی. فعجاب به ما و عجاب. خب بعد نوبت برسد وحی پروردگار. چرا حق تعالی از این دوتا در واقع رفتار عیسی را بهتر برگزید؟ برای اینکه گرچه حق تعالی جلال جمالش هم پاهند، اما در مقام ظهور بیش از همه جمال حق ظهور پیدا می کند. و وحی او تعالی به ان احب کما الی احسن کما ظنن بی. چرا اینجوری حق تعالی وحی کرد؟ می فهمند به مناسبت سبق رحمت علی القذب و ظهور المحبت الالهیه فی المظاهر الجمال. اولا محبت الهی در مظاهر جمال اولا ظهور پیدا می کند. کما ورده یا من سبقت رحمته غضبه. چقدر وقت داریم؟ یک سوال فقط مونده اینا عرض کنم. سوال این است راجع به نبی اعظم چی باید گفت؟ گفتیم حضرت ابراهیم خلیل و حضرت عیسی در یک جهت با هم مشترک بودن، اون این که حق با جلال مطلقش بر اونها تجلی کرد، منتهاش برای ابراهیم به صورت جمال، برای حضرت عیسی به صورت جلال، منتها جلالی که توش عزتمندی محفوظ است، نه جلالی که باعث ذلت بشه.
برای حضرت
یحیی.
عیسی
گفتن؟
بله.
بین حضرت ابراهیم و حضرت یحیی را داریم میگیم. هر دو یک وجه مشترک دارن، اون است که حق به جلال مطلق بر اونها تجلی کرده است. منتهاش برای حضرت ابراهیم این جلال مطلق در قالب جمال بروز پیدا کرد و برای یحیی در قالب جلال ظهور پیدا کرد. منتها جلالی که توش عزتمندی محفوظ است، اکرام و تکریم و اعزاز محفوظ است. حالا سوال این است راجب نبی اعظم چطور؟ آیا سوال آیا برای اونها هم حق به صورت جمال مطلق تجلی می کند؟ یه سوال، آیا قیامت کبرای اونها با تجلی حق به جلال مطلق است؟ این سوال، آیا نیازی از حق با جلال مطلقش بر اینها تجلی کند تا برای اینها قیامت کبرای انفسی اتفاق بیفته؟ این سوال اول. سوال دوم این است اگر گفتید بله بر اونها هم به صورت جمال مطلق تجلی کرده است، آیا به صورت جمالی حق ظهور پیدا کرده یا به صورت جلالی؟ دو تا سوال مهم. این بحث هیچ کجا ما ندیدیم بحث را. این بحث را سوالات تر میکنیم خودمون از اون چی که تا حالا خوندیم در بیاریم. جوابی که به ذهن حقیر میرسد این است که اصلاً برای چهارده معصوم لازم نیست حق تعالی به صورت جلال مطلق تجلی کن. اصلاً تا نوبت برسد به این که حالا این جلال مطلق به صورت جلالی ظهور پیدا کرده یا جمالی. چرا؟
اصلا طبق آیه قرآن که الا به ما شاء رحمه، خداوند در به این افرادی که بخواد رحم میکنه که ساعته براشون اتفاق نیفته.
بله حالا اونجا میرسم، نکته خوبی هست، میرسم به تو. چرا اینجور جواب میدیم؟ گوش کنید. زیرا این 14 تا از ازل تا ابد برا خودشون وجودی ندیدند تا بخواد حق به جلال مطلق برای اینها تجلی کند، تا اینا بخوان حق را از باطل تشخیص بدهند. این 14 تا عبدالله به معنی حقیقی کلمه. اگه یادتون باشه سروران در تصویر مقام اینها گفتیم اینها عین همون فیض منبسط حقن، جایگاه وجودی اینا همون نفس رحمانی است، جایگاه وجودی اینها تجلی اول است که فراتر از همه تجلیات است. تجلی اول جزء تعینات نیست، خوب دقت کنید، تجلی اول جزء تعینات نیست، تجلی اول تجلی به صورت نور الانوار، تجلی به صورت فیض منبسط، تجلی به صورت نفس رحمانی است. این تجلی جزء تعینات نیست، از این رتبه وجودیش حتی از تجلی احدی بالاتر است. تجلی احدی یه تعین است، اما تجلی به صورت فیض منبسط یا نفس رحمانی به حقیقت کلمه اصلا جز تعینات نیست. این تجلی وصف ازلی و ابدی حق است. به ازلیت حق ازلی است، به ابدیت حق ابدی است. من الازل الى الابد به خودش اصلا توجه نکرده است، از ازل تا ابد خودش را در حق فانی دیده است و میبیند و خواهد دید. خب این تجلی که این چنین است، چه نیازی دارد که حق با تجلی احدی بر او تجلی کند تا در وجود او قیامت کبرا برپا بشه؟ چه نیازی داره؟ اصلا نیازی به این نداره آقا جان. عبد به معنی حقیقی کلمه و این امتیاز این 14 تا از بقیه. این یه مقاله هست، خب برید اینو بنویسید. این چیز که دارم عرض میکنم این از مجموع آثار نبوی و علوی و آیات و روایات در میاد. مبانی عقلی هم همینجور حکم میکند که باید اولا جایگاه عالی هستی مال انسان باشد و انسان هم مربوط به همین 14 تا است و این اختزاش این است که در اون هیچ گونه جنبه خودبینی نباشه. وقتی خودبینی در کار نیست، برای چی حق تعالی تجلی کنه؟ تجلی به صورت تجلی واحدی، تجلی وقتی وحدت مطلقه و جلال مطلق، این خلاف حکمته. خدا کار خلاف حکمت انجام نمیده که آخه، برای چی کار انجام بده؟ اما نوبت به بقیه که میرسه از این 14 تا که بگذری، همه باید با جلال مطلق به فنا اتام نائل بشن. منتاش این جلال مطلق برای بعضی به صورت جمال ظهور پیدا میکنه، برای بعضی به صورت جلال، منتاش جلالی که توش اعزاز است. و السلام علیکم و رحمت الله.